درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 248 هرمزد در دام بهرام. قسمت قبل با شخصیت جدیدی آشنا شدیم به نام بانو گردیه که خواهر بهرام چوبین هست و از قضا اصلا هم فکر و هم نظر برادرش نیست و عقیده داره بهرام باید گوش به فرمان هرمزد شاه باشه و دیدیم که در مجلسی که همه بزرگان و پهلوانان همراه بهرام حضور داشتند با استناد به دلایل تاریخی با پهلوانانی که بهرام رو تشویق به ادامه شورش علیه شاه کشور می کردند مخالفت کرد. حال بریم با هم به محل اقامت بهرام تا ببینیم بعد از این صحبت‌های گردیه پهلوانان چه پاسخی دارند و چه واکنشی نشون میدن. بعد از صحبت‌های رک و بی‌پرده گردیه و مخالفت صریحش با شورش بهرام، همه پهلوانان حاضر در مجلس سر به زیر میندازن و دم نمیزنن، چرا که همگی میدونن که گردیه حرفش حرف درستیه و به قول معروف حرف حساب جواب نداره. بعد از کمی سکوت بالاخره یلان سینه از جای بر میخیزه و رو به گردیه و بقیه حاضران در مجلس میگه: ای بانوی گرانقدر، استدلال شما درست است و منطقی، اما چند اشکال و ایراد بر این صحبتهای شما وارد است. نخست این که هرمزد شرایط شاه شدن در ایران را از ابتدا نداشت و ندارد. پس به باور من، ما پهلوانان ضرورتی ندارد که همچون گذشتگان از او حمایت کنیم، چرا که از ابتدا شاه شدن او زیر سوال بود و خونش از خون شاهان ایران زمین نیست. مگر فراموش کردید که هرمزد مادری تورانی دارد و از طرف مادری اصلا ایرانی نیست؟ از طرف دیگه هرمزد در طول این سالهایی که در ایران بر تخت شاهی نشسته به خوبی نشان داده که پادشاه لایقی هم نیست. حتما فراموش نکردید که با بزرگان کشور در ابتدای جوانی چه کرد و چند وزیر و سپهسالار سپاه به دست و فرمان او کشته شدند. امروز هم با فرستادن آن خلعت زنانه برای پهلوانی که پادشاهیش رو مدیونش هست، باز هم به ما یادآور شد که چه پادشاه نالایق و ستمگریه. اکنون و در زمانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، دیگر کسی از نسل کیقوباد بر تخت شاهی ایران زمین نیست و این دودمان پادشاهی همین الان هم به پایان رسیده و نه هرمزد از نژاد شاهان بزرگ پیشین ایران زمین است و نه پسرش خسرو پرویز. یلان سینه نفسی تازه می‌کنه و ادامه میده: تمام بزرگان و پهلوانان دربار هرمزد و چاکران و نوکران خسرو پرویز همگی از نظر مقام و جایگاه پایین تر از برادر شما هستند و همه گوش به فرمان پهلوان بهرام چوبین. شما مطمئن باشید اگر پهلوان بهرام بر تخت شاهی ایران بنشیند، همان اطرافیان هرمزد او را کتبسته به حضور بهرام چوبین خواهند آورد. بعد از اینکه یلان سینه صحبتاش به پایان میرسه، گردیه با چشمانی خیس از عشق میگه: ما نسل اندر نسل در ری فرماندار و مرزدار بودیم و تو با این پیشنهادات بیخردانه و جاه طلبانهی که به بهرام دادی، نه تنها او بلکه کل خاندان ما را به خطر انداختی. گردیه این پاسخ رو که به یلان سینه میده با اشک و ناراحتی جلسه رو ترک میکنه. وقتی گردیه مجلس رو ترک میکنه، همه بزرگان و پهلوانان آفرین میگن به هوش و دانش و فصاحت کلام خواهر بهرام چوبین و او رو با دانشمندانی چون جاماس مقایسه میکنن. اما به هر روی دوستان، با این اتفاقاتی که میفته و صحبت‌های گردیه، نقشه بهرام برای همراه کردن بزرگان و پهلوانان کمی به هم میریزه و بهرام نمیتونه اون اجماعی که دلش میخواست رو بر علیه هرمزد شکل بده و با خروج گردیه از اون جمع، مجلس مشورت بهرام و بزرگان هم به پایان میرسه و بهرام ناراحت و پکر دستور میده مجلس بزمی آماده کنند تا بهرام و دیگر پهلوانان خوراکی بخورند و شرابی بنوشند و رامشگران و مطربان هم هنرنمایی کنند و از خواننده هم میخواد بهرام تا داستان هفت خان اسپندیار رو براشون بخونه تا کمی حال و هواشون عوض بشه، شاید که کمی سر حال بیان و شب رو سپری کنند. با بالا آمدن آفتاب عالمتاب و آغاز روز نو، بهرام فرمان میده تا دبیر بزرگ به حضورش بیاد تا بهرام نامه‌ای به پرموده بنویسه. بهرام در این نامه که میشه گفت اهمیت سیاسی بسیار زیادی داره، از پرموده باز هم عذرخواهی میکنه بابت اون اتفاقاتی که بینشون افتاده و از اون میخواد که گذشته ها رو فراموش کنه و بهرام رو یار و همپیمان خودش بدونه. در پایان نامه هم بهرام تأکید میکنه که اگر اتفاقی در آینده بیفته و بهرام شاه ایران بشه، پرموده میتونه خیالش راحت باشه از بهرام و او چون برادر کوچکتر همپیمان و متحد چین و توران باقی خواهد موند. بله دوستان، پس بهرام یه جورایی داره ذهن پرموده رو آماده میکنه تا اگر نبردی با هرمزد شکل گرفت، پرموده خیالش از بهرام راحت باشه و به پشتیبانی از هرمزد اقدامی نکنه و بهرام رو متحد خودش بدونه. اما بهرام بعد از ارسال این نامه دستور میده سپاهیانش خیمه و چادرهاشون رو جمع کنند و حرکت کنند به سمت ری، شهری که خانه اصلی بهرام هست و بهرام چوبین قدرت زیادی در اون منطقه داره، تا بهرام در ری مستقر بشه و از اونجا بقیه نقشه‌ای که داره رو عملی کنه. بهرام که میدونه هرمزد شاه شکاکیه و همیشه نسبت به اطرافیانش سوء ظن داره، تصمیم میگیره از این خصیصه هرمزد شاه استفاده کنه و براش دامی پهن کنه. به فرمان پهلوان بهرام چوبین سکه هایی در ری ضرب میکنند به نام خسرو پرویز پسر و ولیعهد هرمزد شاه و بهرام این سکه ها رو به بازرگانان میده تا برن به سمت پایتخت ایران و در تیسفون و بغداد این سکه ها رو خرج کنن تا این سکه ها برسه به دست شاهنشاه هرمزد و یا اطرافیانش و او خبردار بشه از وجود چنین سکه هایی. اگر بخوام توضیح کوتاهی در این زمینه براتون بگم دوستان، بعد این نکته رو یادآور بشم که ضرب سکه در دوران قدیم اهمیت زیادی داشته و هر کسی که در منطقه‌ای به پادشاهی میرسیده با ضرب سکه به نام خودش پادشاه شدنش رو به همگان اعلام میکرده و به قولی نام خودش رو در تاریخ ماندگار میکرده. حال بهرام با تولید و ضرب سکه های در حقیقت تقلبی به نام خسرو پرویز پسر هرمزد، میخواد هرمزد و خسرو پرویز رو به جون هم بندازه و باعث بشه هرمزد فکر کنه که پسرش بهش خیانت کرده و میخواد که جای او رو بر تخت شاهی ایران بگیره و با این کار بهرام تو دشمن و رقیب خودش یعنی هرمزد شاه و پسرش که جانشینش هم هست یعنی خسرو پرویز رو به جون هم میندازه. بهرام بعد از ضرب سکه و پهن کردن این دام خونین برای خسرو پرویز و هرمزد شاه، اقدام بعدی خودش رو انجام میده که اون نوشتن نامه‌ای به خود شاهنشاه هرمزد. بهرام در نامش باز هم همه اتفاقاتی که افتاده رو مرور میکنه و گله میکنه از کاری که هرمزد باش کرده و در حقیقت ناسپاس بوده در مقابل رشادت‌ها و دلاوری‌هایی که بهرام و سپاهیانش در دشت نبرد از خودشون نشون دادن و به جای تشکر از اونها با فرستادن دوک نخریسی و لباس زنانه اونها رو تأخیر کرده و بعد هرمزد رو میترسونه از روزی که به خدمت خسرو پرویز در بیاد و میگه تو دیگر هیچ وقت من و سپاهیانم را نخواهی دید مگر روزی که در رکاب پسرت خسرو پرویز برگردم به پایتخت و حسابم رو با تو و اطرافیانت تسویه کنم. آن روز جز مرگ و تباهی چیز دیگری در انتظارت نخواهد بود و کاری میکنم که خسرو پرویز به راحتی به جای تو بر تخت شاهی ایران تکیه بزند. بله دوستان، میبینید که بهرام چوبین حسابی نقشه کشیده برای شاه و ولیعهد ایران و خیز بلندی برداشته به سمت تخت پادشاهی ایران زمین. اما بریم به تیسفون و ببینیم هرمز در دام بهرام میفته یا نه. وقتی نامه بهرام چوبین به هرمز شاه میرسه، رخش از خوندن نامه سیاه میشه و در همین حال خبر دست به دست شدن سکه هایی به نام خسرو پرویز در شهر هم به گوش شاه میرسه و او رو نگرانتر از قبل میکنه. هرمز شاه که حسابی بدگمان شده به خسرو پرویز، وزیر خودش آیین گشسپ رو فرا میخونه و این موضوع رو با او مطرح میکنه. به آیین گشسپ میگه این پسر خسرو پرویز کارش به جایی رسیده که برای خودش سکه ضرب میکنه در دوران پادشاهی منو، وقتی که من هنوز زنده و سالم هستم ادعای پادشاهی دارد. تا دیر نشده باید خودم کلکش رو بکنم تا درس عبرتی بشود برای دیگرانی که قصد و نیت شومی در سر دارن. پس آیین گشسپ یکی از جلادان مورد اعتماد خودش رو نزد شاه میاره تا او بی سر و صدا کار خسرو پرویز رو تمام کنه. جلاد اما بعد از ادای احترام به شاه میگه سرورم، اگر اجازه بدهید و موافق باشید، برای هرچه بی سر و صدا تر انجام شدن این کار، من کار شاهزاده رو با زهر تمام کنم و دست به شمشیر نشوم. هرمزد بیخرد هم قبول میکنه و قرار میشه شب هنگام در جام شراب خسرو پرویز زهر بریزند و شاهزاده بیخبر از همه جا رو به خاطر کار نکرده مجازات کنند. در این میان اما سالار بار از این توطئه و تصمیم شاه با خبر میشه و سری خودش رو به خسرو پرویز میرسونه و جریان رو برای او تعریف میکنه. خسرو پرویز هم وقت رو تلف نمی کنه و با تنی چند از همراهان مورد اعتمادش پایتخت رو ترک می کنه به سمت آذرآبادگان یا همون آذربایجان. پس تا اینجا دوستان می بینیم که نقشه بهرام چوبین کاملا موفقیت آمیز بوده و پایتخت حسابی دچار هرج و مرج شده و شاه افتاده به جان ولیعهد خودش. اما وقتی خبر این اتفاق و فرار خسرو پرویز از تیسفون و رفتنش به آذرآبادگان به بزرگان و پهلوانان سراسر کشور میرسه، اونها که از سابقه بد هرمزد شاه در برخورد با بزرگان و پهلوانان کشور خبر دارند و دل خوشی هم از هرمزد شاه ندارند، پیگیر میشن تا ببینن چی شده که شاهزاده جوان فرار کرده از پایتخت و در آذرآبادگان پناه گرفته. پس پهلوانانی چون بازان پیروز، شیرزیل، از سیراف پهلوان وستای، از سمت عمان پهلوان خنجست، از منطقه کرمان پهلوان بیورد و از شیراز پهلوان سام اسپندیار میرن به سمت آذرآبادگان به دیدار شاهزاده خسرو پرویز تا با سپاهیانشون اعلام آمادگی و حمایت کنند از شاهزاده جوان. خسرو پرویز وقتی پهلوانان و بزرگان کشور رو میبینه که به طرفداری از او به پا خواستند، در کنار آتش آتشکده بزرگ آذرگشسپ از پهلوانان ایران قول میگیره که در مقابل پدرش یار و همراهش باشن. اون پهلوانان هم سوگند میخورن که تا پای جان دست از همراهی و حمایت از خسرو پرویز بر ندارند و بدین ترتیب هم خسرو پرویز و هم هرمزد شاه در دام بهرام چوبین میافتند و شاه و ولیعهد کشور در مقابل هم قرار میگیرند و به نوعی کشور دو پاره میشه. عزیزان، خسرو پرویز بعد از اینکه خیالش از پهلوانانی که گردش رو گرفتند راحت میشه و بهشون اطمینان پیدا میکنه، عده‌ای کاراگاه و جاسوس میفرسته به پایتخت تا اگر شاه خواست حرکتی انجام بده و به سمت آذرآبادگان لشکرکشی کنه یا کسی رو برای از بین بردن و سوء قصد به جان خسرو پرویز بفرسته، او رو خبردار کنن تا به قولی رودست از پدرش نخوره. اما بشنوید از هرمزد شاه که پس از فرار خسرو پرویز چه میکنه و او چه اقدامی انجام میده. شاهنشاه سری دستور میده هر کس از بزرگان و پهلوانان و درباریان که به خسرو پرویز نزدیک بوده و یا نسبت فامیلی با او داشته رو دستگیر کنند و به زندان بندازند. از جمله دو دایی خسرو پرویز به نامهای گستهم و بندوی که اون دو را هم اسیر میکنند و زندانی. این دو نام رو دوستان به خاطر داشته باشید. دو شخص رو در آینده باشون زیاد کار داریم. اما بعد از اینکه هرمزد کمی خیالش از خسرو پرویز راحت میشه و نزدیکانش رو اسیر میکنه، یاد مشکل قدیمیش میفته که همون شورش بهرام چوبین هست. پس باز آیین گشسب وزیر رو فرا میخونه و میگه به نظرت با این بهرام چوبین چه کنیم؟ چطور این زخم کهنه رو درمان کنیم؟ آیین گشسب برای چاپلوسی و خودشیرینی نزد شاه اینگونه پاسخ میده: سرورم، بهرام مشکل اصلیش با منه. به باور من بهترین کار اینه که من رو دست و پا بسته برای او بفرستید تا با من تصفیه حساب کنه و بعد حتما برای دستبوسی خدمت شما میرسه و این مشکل حل خواهد شد. هرمزشاه که احتمالاً از این چاپلوسی آیین گشسب خوشش اومده، اما او هم مانند ما میدونه که بهرام اصلا کاری به این جناب آیین گشسب نداره و مشکلش چیز دیگریه، میگه من تو را که امین و وزیرم هستی بفرستم نزد بهرام که چطور شود؟ با کشتن تو گستاختر شود و سپاهیانش روحیه بگیرند؟ به جای این حرفا سپاهیانت را بیدرنگ آماده کن و برو به سمت بهرام، ببین حرف حسابش چیست. اگر از ما دلگیر است و می شود با دادن پاداش به او و یا بخشیدن فرمان روایی بخشی از کشور دلش را به دست آوریم، چنین کنیم و مشکل را حل کنیم. اما اگر بعد از صحبت با او مشخص شد که واقعا قصد تاج و تخت کشور را دارد، بیدرنگ من را خبر کن تا جور دیگری با این چوبین بیخرد برخورد کنیم. بله دوستان، وضعیت خیلی پیچیده شده. پس آیین گشسب با سپاهیانش داره میره به سمت بهرام برای مذاکره و یا شاید نبرد. کشور دو پاره شده و عده‌ای از پهلوانان و بزرگان رفتن به پشتیبانی از شاهزاده کشور، و هرمزدشاه هم عده‌ای از نزدیکان خسرو پرویز از جمله دو دایی او را اسیر کرده و به خیال خودش فعلا شورش خسرو پرویز کنترل شده و باید به بهرام چوبین رسیده ای کرد. هفته بعد ادامه این ماجرای جذاب و پیچیده رو با هم پی میگیریم عزیزان. قبل از خواندن ابیاتی که درش یلان سینه داره پاسخ گردیه رو میده، یادآوری میکنم که حتما صفحه شاهنامه در یوتیوب رو دنبال کنید، چرا که تنها راه حمایت از این پادکست دنبال کردن و گوش دادن اون در یوتیوب عزیزان. یلان سینه گفت ای گران مایه زن، تو بر انجمن رای شاهان مزن. که هرمزد بدین چندگه بگذرد، ز تخت مهی پهلوان برخورد. چو هرمزد چنین باشدن در هنر، برادرت را شاه ایران شمر. به تاج کی گر بنازد همی، چرا خلعت از دوک سازد همی؟ سخن بس کن از هرمزد ترک زاد، که اندر زمانه مبادان نژاد. گر از کیقوباد اندر آری شمار، بران تخمه بر سالیان صد هزار، که با تاج بودند بر تخت زر، سر آمد کنون نام ایشان مبر. ز پرویز خسرو میندیش نیز، که از او یاد کردن نیرزد به چیز. به درگاه او هر که ویژه ترند، برادرت را کهتر و چاکرند. چو بهرام گوید بدان کهتران، ببندند پایش به بند گران.